الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این جهت بود که این مسئله آخرش فی الجمله ای که دو لباسی داشتیم که علم به نجاستش داشتیم، بعد علم به طهارت احد و ما پیدا شد. اینجا گفتن استصحاب نجاست جاری میشه، ملاقی هر یکم به تنهایی موجب تنجیس اون ملاقی میشه. اینم دا گفتن. یه مسئله دیگری که مرحوم سید آخره مذهبی مسئله ذکر کرد، گفت ولیکن در این حالی که اینجا استصحاب نجاست جاری میشه، اگر در هر دوتا نماز بخوانی، چون علم به طهارت عدم هم داری، در هر دو لکر سلات فسوبین صحت سلات، که اگر در این دو لباسی که یقین به نجاست داشتیم و بعد علم به طهارت عهد ما پیدا کردیم، که گفت استصحاب نجاست جاری میشه، ملاقی هر یکم به تنهایی موجب تنجیس نجاست ملاقی میشه. در عین حال فرمود بر این که اگر نمازت را در هر دو لباس تکرار کنی، این حکم به صحت صلات میشه. چرا؟ به جای دیگه علم وجدانی داری که نماز را با طهارت خوندی، این هیچ کماچه نداره. یه حرف گفتیم که چون استصحاب نجاست داره میخوام نماز در این شی بخونم، آیا اینجا قصد قربت ازش متمشی میشه یا اینکه چون استصحاب نجاست داره اگر میخواستم در یکی بخونم که نمیتونستم اکتفا کنم، چون استصحاب نجاست داشت حکم نجاست داره، مثل اینه که در لباسی که نجاست یقینیه داره میخوای نماز بخونی، این درست نیست. میتونی آدم لباسی که نجاست یقینیه انسان داره این بخونه، فرض بگیرید انسان نماز بخونه و بعد قصد قربت ازش متمشی میشه، این معنا نمیشه که نمازی که با لباس نجس هست متمشی نمیشه قصد قربت. حالا اینجایی که استصحاب نجاست داری در این لباس و در اون لباس، خیلی خوب، در این لباس که میخوای نماز بخونی لباسیه که مستصحب النجاسه، مثل یقینه به نجاسه، چطور قصد قربت کنم؟ در اون لباس اونم استصحاب نجاست داره، مثل یقینه به نجاسه داره، چطور قصد قربت کنم؟ این اشکالیه، ولیکن آقایون هیچ اشارهی به این اشکال و اینا نکردن. ولیکن یه مطلبی البته اینم در اصول گفته شده، آقایون انشالله یادشونه یا خوندن نخوندن نمیدنم، اینه که در مواردی که بینه هم قائم بشه، بینه اماره قائم بشه بر یه چیزی، در موردش احتیاط صحیحه. میگن میتوانم احتیاط کنم، مثلا فرض بگید بینه قائم شده بر نجاست، بر طهارت یک شیئی، ولیکن من در عین حال احتمال میدم که نجس باشه، این احتیاط میکنم، اشکال داره؟ یه بگیره خواهم شده بر طهارت شده شده، اما احتمال این میدم که بحث به متن واقع خلاف باشه، این بگیره قائم بر طهارت که شده به حسب واقع احتمال میدم که این بگیره خلاف، بگیره که معصوم نیست، الان گاهی اشتباه میکنه، گاهی خطا میکنه، گاهی نعوذ بالله تعمد داره، الان احتمال خلاف را میدم در بینه، ولذا در اینجا احتیاط بکنم اشکال نداره. یک کسی بگه که آقا اگر علم به طهارت داشتی آیا میتونی احتیاط بکنی؟ نمیشه تا علم به طهارت دارم داشته احتیاط، چه احتیاط؟ یعنی احتمال خلاف بدم من بیام احتیاط بکنم. و اما در صورتی که علم وجدانی باشه احتمال خلاف ندارم، دیگه معنا نداره بر این که من بیام اینجا احتیاط بکنم. و اما در صورتی که بینه قائم بر شی شد، این میگن بر این که چون احتمال خلاف میده احتیاط زمینه داره، زمینه احتیاط از زمینه اونجایی که احتیاط اونجایی که احتمال خلاف بدم من بیام برای این که اون به اون احتمال خلاف نیفتم بیام یه کاری بکنم که در اون احتمال خلاف نیفتم، خیلی کار خوبیه و عقلم حکم به حس میکنه. ولذا در کفایه و در رسائل اینا مرحوم شیخ شاید داشته باشند، کفایه یقینا داره که در مواردی که امارات و زنون حجت قائم شده است بر یک چیزی، شما اگر چون احتمال خلاف میدی احتیاط حسنه. حتی اینجا احتیاط حسنه، نه اینکه مرجو باشه، احتیاط یعنی برای کاری بکنم که در که واقع بکنم. اگر این کار رو بکنم، عقل میگه حس داره و هیچ منافاتی نداره. من اگر خودشوشم بگم این به طهارت که احتمال میدم که نجس باشه این بکنم، برای اینکه شارع فرموده نه، این تشریح میشه و اشکال داره. و اما برای اینکه درک واقع بکنم هیچ اشکال نداره. حالا این مطلب در دست شما آمد. این حالا بیانه حکم نباشه، بله بیانه حکم نباشه اشکال نداره، ولیکن اگر حکم حاکم آمد یه اونگه مسئله دیگری میشه که مزاده با حکم حاکم و یه جوری بشه که اصلا خلاف حکم واقع در نظر عرف و عقلا باشه، اینا یه جوز مشکل در باب قضاوت مسئلهش دیگره. حالا در اینجایی که استصحاب نجاست دارم در این شی، استصحاب نجاست دارم، غیر از اینه در اون لباس هم استصحاب نجاست دارم. استصحاب نجاست که داری احتمال میدی که طاهر باشه یا نه؟ اونم که استصحاب علم به طهارت اعدام ها داری، علم به طهارت اعدام ها احتمال میدی این شی طاهر باشه، احتمال میدی اون یه شاخشه که یقینا انسان احتمال خلاف میده. پس احتمال نجاست که میدم، من احتمال خلاف میدم، یعنی احتمال طهارت میدم. اونم که استصحاب نجاست دارم احتمال خلاف میدم، چون علم اجمالی دارم به طهارت اعدام. پس در هر یکی احتمال طهارت میدم، در اون احتمال طهارت میدم، در اینم احتمال طهارت میدم. خیلی خوب، من برای احتمال طهارت در این میام نماز میخونم، در این در اونم احتمال طهارت میدم، میام درش نماز میخونم. بعد این گفته بود که اینجا معجزه میشه که بعد این که در دو چیزی که احتمال طهارت میدادم نماز درش خوندم، یقین پیدا میکنم که در یکی طاهر، در یکی طاهر نماز خوندم، اشکال نداره. لذا با قربتم منافات داره و لذا در همه جا موارد احتیاط. اگر در بحث زن یادتون باشه، مرحوم شیخ، مرحوم آخون دارن که زنی که مشکوک الحجیته، مشکوک الحجیته، اگر شما به عنوان این که شارع فرموده این کار را بکنی، تشییع محرم یدل علیه ادله الاربعه. و هم اگر به عنوان احتیاط بیارم، اصلا میگن احتیاط با تشییع اصلا مزاده، در طرف نقیض هستن. اونجایی که تشییع باشه احتیاط نیست، اونجایی که احتیاط باشه تشییع نیست، چون تشییع نسبت به مولا و به ریش مولا، به گفته اون استاد ما میگفت، تشییع اینه که چیزی را که نمیدونی به ریش مولا ببندی، این تشییعه. علایال من احتیاط در موارد احتیاط هیچ به ریش مولا نمیبندم، هیچ به عنوان این که نجس هست من بجار به احتمال طهارت من این را نماز بخونم درش، اونم را به احتمال طهارت درش نماز بخونم. بعد وقتی که این دوتا نماز خوندم، یقین پیدا میکنم که در یکی طاهر خوندم. پس حرف آقایون تمامه و هیچ اشکالی هم وارد نیست. بله یه مطلبی هست که آقای خویی هم اشاره بهش دارن که آیا امتثال اجمالی در عرض امتثال تفصیلیه یا اینه که در طوله. بعضی اینطور میگن، بعضی قائل هستن مثل فرض بگیرید نسبت به سید مرتضی و نسبت به بعضی دیگر دادن که امتثال تفصیلی مقدم است بر امتثال اجمالی، یعنی در جایی که بتوانی امتثال اجمالی امتثال تفصیلی بکنی، امتثال اجمالی درست نیست. لذا یا باید اینجا اگر ممکنه برای من یه لباس در لباس پاک نماز بخونم، در این دوتا نمیتونم، چون امتثال اجباریه نه امتثال تفصیلی باشه. ولیکن آقای خویی و محققین اینا میگن نه، امتثال اجباری و امتثال تفصیلی در نظر عقل مساویه. من یه کاری بکنم که فرض بگیر قبله را میتونم تشخیص بدم، خودم منجم هستم و میتوانم قبله را دقیق تشخیص بدم، ولیکن نمیرم زحمت بکشم، میام چهار طرف نماز بخونم، چهار طرف نماز بخون، اشکال نداره. واقعا تعجب آدم گاهی هم میشه که مبتلا میشه. ما داشتیم با سه نفر بودیم بای محمدی، محمدی یزدی و عبوزوجه ما مرحوم آیت الله امیرالله عراقی امام گرفت پاریس، ما بنا شد که بریم این سه نفر از نجف که دوروبری امام بودن بنا شد بریم برای پاریس. خب رفتیم بغداد و سوار شدیم و وقتی رسیدیم به خواستیم ژنو، ژنو رسیدیم نماز می‌خواستیم بخونیم، تیاره نمیدونم میخواد بنزینی کنه چکار کنه، اون که جناب جنوب ایستاد برف هم آمده بود، ما تو محبته بودیم. بعد دیدم وقتی دنو نماز میگذره کمیت هم زیاد بود، عربان بودن غیر عربان بودن، همه اینا هرچی سوال کردیم که قبله کجاه، هیچ کدام یاد نداشتم. ما هم نتونستیم، ما هم قدنمایی قبله نمایی چیزی نداشتیم، دیدیم چه کار کنیم، به نمازم قضا میشه یه وقتش میگذر، بلند شدیم و خلاصه هر چهار طرف نماز کندیم. این آقایی پس ها میگفتن این همه جور اشخاصی بودن، میگفتن اینا دارم چه کار میکنم دیدن چهار طرف. خلاصه این کاری که ما مبتلا شدیم، وقت رفتیم یه پاریس و اونجا دوازده روز قصد امام بودیم و بعد برگشت کیف کنم. نه فراده خوندیم. خب حالا چون اون احتیاطی بود منم احتیاطی بود، حالا اگر میشد یه کاری بکنم برای نمازی ها، ولیکن همین سه نفر بودیم که نماز بخوندیم و هر کدام چهار طرف نماز این تمام. بعد مسئله دیگری مرحوم سید ذکر میکنن در چندین مسئله که اینا چند تا فرد در اینجا ذکر میکنن، حالا ما ذکر میکنیم فرع رو اول ذکر میکنم وقت بعد ببینیم حکم چیه. من بدنم نجس بود، لباسم نجس بود، دستم نجس بود، بعد آمدم شستم و علم به طهارت پیدا کردم، علم به طهارت پیدا کردم که این دست من پاک شد، لباس من پاک شد از این حرف. بعد شک کردم، بعد اینکه این عمل را انجام داشتم و علم به طهارت پیدا کردم، شک کردم که آیا عین را زایل کردم یا نکردم. عین داشته، خونی بوده که عین داشته، عینیت داشته، یا عذرهی بوده، یک چیزی بوده، منی بوده که عینیت داشته. بعد از این که من یقین به طهارت پیدا کردم، بعد شک کردم که آیا این عین را زایل کردم یا نه. این یه فرع، این را داشته باشید. فرع دوم اینه که من بدنم نجس بود، لباسم نجس بود، بعد شستم و یقین به طهارت پیدا کردم، بعد شک کردم که آیا این تطهیری که کردم بر وجه شرعی بود یا بر وجه شرعی نبود. یعنی فرض بگیرید نجس بود، باید آب بریزم روش، نمیدونم آب ریختم روی یا نجس را در آب فرو بردم، چون محل حرفه که آیا آب باید وارد بر نجس بشه یا نجس هم وارد بر ما باشه پاک میشه. ما فتوامون بود که باید آب وارد بر نجس بشه، بعد شک کردم که حالا به وجه شرعی این کار را کردم، یعنی آب را وارد بر این کردم یا نجس را بر ما وارد کردم. این صورت دوم. صورت سوم این که اگر من یقین به نجاست محل داشتم، بعد شستم، شک در یقین به طهارت پیدا کردم، خب بعد شک کردم، بعد نگاه کردم دیدم که یک نجاستی در محل هست، این صورت سوم، یک نجاستی در محل هست، ولیکن شک کردم که همون نجاست سابقه هست یا نجاستی الان تاری شده. خیلی وقتا اینطور آدم میشه، فرض بگی خونه دماغ شده، نمیدونه که حالا خونه دماغ شده همه خونه رو زمین ریخته یا خونه ریخته اینجا رو لباس و همون نجاست تاره است، نه نجاست سابقه باشه. این سه صورت. یه صورت دیگر این است که من بدن را آمدم بشورم و شستم، نمیدونم که آیا این نجاست عین داشت که من زایل کرده باشم یا عین نداشت. خود نجس نمیدونم، همون مثلا با آب متنجس نجس شده بود یا فرد به بول نجس شده بود که عین نداره، یا به منی نجس شده بود که عین داره. این چهار صورت. مرحوم سید در تمام صور حکم به این میکنه در چهار صورتی که گفتم، که اول اونجا بود که نمیدونم عین را زائل کردم یا نه، صورت دوم اونجا بود که نمیدونم بر وجه شرعی شستم لباس را یا نه، صورت سوم اونجایی بود که بعد از شستن یه نجاستی در محل دیدم، نمیدونم نجاست تاره است که الان موجود شده یا نجاست قبلیه که اینطور عینش باقیه و نشستمش. صورت چهارم اونجایی بود که من نمیدونم این عین نجاستی که هست نجاست عیندار بوده، منیه که نجاست عیندار بوده، یا فرض بگید ماء متنجس بوده که نجاست عین نداشته، همینطور آب که ریختی میره. این حاصل کلامه. این چهار صورت. در چهار صورت مرحوم سید در هر چهار صورت حکم میکنه به این که این میگیم تطهیر حاصل شده و برو نماز بخون. این چهار صورت. حالا در برای چی؟ در اون سه صورت اولی که اونجایی که نمیدونم عین داشته یا نداشته، عین زایل شده یا نشده، پس شک دارم در این که این شستن من و غسل من و غسل من به وجه صحیح بوده یا به وجه فاسد بوده. اینجا قاعده اصالت الصحه جاری میشه در فعلش، چون من فعلی انجام دادم و بعد از این که این فعل را انجام دادم شک میکنم که آیا عین زایل شده یا نه. اگر عین زایل شده باشه این غسل من غسل صحیح نیست، زایل نشده باشه غسل صحیح نیست، اگر زایل شده باشه غسل صحیح. اصالت صحه جاری میکنیم. سیره قطعیه قائم است بر این که اگر انسان فعلی را انجام داد و بعد از عمل شک در صحتش کرد، اصالت صحه جاری میشه در فعل خودش. این صورت. صورت دوم که نمیدونم که اصلا این را بر وجه سعی شرعی انجام دادم این غسل را، یا بر وجه فساد، نمیدونم نجس را بر ما وارد کردم یا آب را بر نجس وارد کردم. اگر آب را بر نجس وارد کرده باشم غسل من صحیحه، اگر نجس را بر ما وارد کرده باشم غسل من فاسده. اینجا بسارت صحیح جاری میشه. خب صورت سوم اونجایی که من بعد از غسل یه نجاستی در محل میبینم، نمیدونم نجاست سابقه است یا نجاست لاحقه است، تاره است. اینجا مسئله صحیح جاری میکنم، چون اگر نجاست سابقه باشه غسل من فاسده، اگر نجاست لاحقه باشه غسل من صحیحه. مجرد اینکه یه نجسی در وسط تطهیر در نجسی وارد شد که غسل آدم باطل نمیشه، برای در صورتیه که نجاست سابقه باشه، پس معلوم میشه غسلش نکردی، غسلش که نکردی اون غسل فاسد بوده. پس در هر سه صورت مرحوم سید به یه دسته اینجا اصالت صحه جاری میکنن و میگن انسان در فعل خودش بعد از عمل اگر شک کرد که آیا سیان انجام داده یا فاسدن انجام داده، سیره قطعیه متشرعه الى زمان المعصوم هست که حکم به صحت میشه. این صورت، این سه صورت، پس فتوای سید و اینا اصالت صحه جاری میشه. قاعده فراغ میخوای بگو، قاعده صحت بگو، تجاوز بگو، هر چی میخوای بگو. هر سه تا قاعده داریم، البته مواردش فرق میکنه. اصالت صحه در فعل خود انسانه، در فعل غیر میگه اصالت صحه جاری نمیشه. از قاعده فراغ در فعل غیره، نه اینکه قاعده تجاوزم اینه که در وسط محل باشم از چیزی تجاوز کرده باشم، از محل شیط رجوع رکوع شک در سجده هستم، شک میکنم که آیا رکوع رو انجام دادم یا ندادم، تکبیرتو اینجا قاعده تجاوز جاری میشه. این سه تا قاعده دارم، مواردش هم اختلاف داره، ولیکن اصالت صحه در فعل خود انسان است بعد از عمل، قاعده فراغ در فعل غیر است بعد از عمل، قاعده که تجاوزم اینه که از محل تجاوز کرده باشم، از محل که تجاوز کردم قاعده تجاوز جاری میشه. این امین به نحوه مختصر فرق بین اینها. بلکن البته حرف زیاده، قاعده تجاوز، قاعده فراغ یکی از سن، دو تا از سن، علایر اینها حرفاش در اصول باید گفته شد. و اما اون صورت چهارم، صورت چهارم اونجایی بود که من نمیدونم این نجسی را که غسلش کردم عین داشته یا نداشته، که اگر عین داشته و من زایل نکردم، اگر عین نداشته گشتی. پس من اینجا میگن مرحوم سید در عبارتش اینه که بگیم اصل اینه که این عین نداشته، این اصل عدم جاری کردن. از ظاهر عبارتش اینه که اصل عدم جاری کردن، و اصل عدم میگن یا اصل عقلاییه که ان سیره برش هست، سیره برش هست که اگر شک کردی که آیا مانعی بود یا نبود، مانع بود، اصالت عدم مانع عین اینجا اگر باشه مانع از قصر است، اینجا اصالت عدم عین جاری میکنیم و میگیم اصالت عدم از باب این که سیره برش هست. این حرفی که سید در هر چهار صورت حکم به صحت تطهیر کرده و گفته برو نماز بخون باش و اشکالی هم نداره. حالا در این قسم چهارمش باشه که قدیم بحث مفصله انشالله بعد بحث میکنیم، اما در اون سه صورت قبلی که اونجایی که نمیدونم که آیا عین را زایل کردم یا زایل نکردم، اینجا اصالت صحه جاری کردم. اونجایی که نمیدونم صحیح انجام دادم یا فاسد انجام دادم، اینجا اصالت صحه جاری کردم. اونجایی که نمیدونم این نجاستی که الان هست نجاست قبلی بوده یا نجاست تاره است، اینجا اصالت صحه جاری کردم. یه مطلبی گفته میشه، ولیکن اینجا خیلی ها اشکال کردن. آقای خویی اشکال میکنه در دو صورتش، در اونجایی که نمیدونم عین را زایل کردم یا نکردم، اینجا میگه اصالت صحه جاری نمیشه. در اونجایی که نجاست هست نمیدونم نجاست تارعه هست یا نجاست قبلی هست، اینجا هم اصالت صحه جاری نمیکنه. و اما در اونجایی که نمیدونم غسل محقق شده، نمیدونم غسل صحیح انجام دادم یا غسل فاسد، اینجا اصالت صحه جاری میکنه. اما اون دو صورت که اصالت صحه جاری نمیکنه، و خیلی هم حاشیه که من حالا کتاب یه محاشا هست نیاوردم، آقای بروجردی اشکال کرده، آقای خونساری اشکال کرده، دیگران خیلی ها اشکال کردن، امام اشکال کردن از دو سناهیه. یه اشکالی که آقای خویی داره و ظاهرن اشکالش هم بجاست و اون این است که اصالت صحه در جایی جاری میشه که اصل عمل محقق شده باشه. شک بکنم که این عملی که محقق شده صحیحا انجام شده یا فاسده، اینجا اصالت صحه جاری میشه. مثلا بیعی از من واقع شده، شرط صحتش اینه که عربی باشه، من نمیدونم به نحو عربیت انجام دادم یا نه، اصالت صحه میگم انشاءالله اصالت صحه. و اما اگر در اصل عمل شک باشه، اینجا اصالت صحه منو داره. من نمیدونم بی انجام دادم یا ندادم، یه باره که در اصل بی شک میکنم یا در صحت بی شک میکنم. صحت بی در جایی اصالت صحه جاری میشه که عمل محققا انجام دادی، نمیدونی صحیح انجام دادی یا فاسد، میگه اصالت صحه. و اما اگر اصل عمل برای من مشکوکه، نمیدونم عمل را انجام دادم یا ندادم، میگه اصالت صحه. اصالت صحه کی؟ در معدوم جاری میکنی؟ نمیدونی اصلا انجام دادی، بین نمیدونی انجام دادی یا ندادی، سول نمیدونی انجام دادی. نکاح یه باره که نکاحی واقع شده، عقد نکاحی واقع شده، تقدم ایجاب بر قبول میخواسته صحتش، من نمیدونم حالا که این که عقد بین را واقع ساختم، نمیدونم تقدم ایجاب بر قبول شده یا نه، خوب اصالت صحه. و اما اگر اصل نکاح شک داری که آیا نکاح را انجام دادی یا ندادی، اصلا سیغه خوندی که تا تقدم ایجاب بر قبول بشه سیغه نکاح خوندی یا نخوندی، اینجا اصالت صحه من نده. اینجا در این دو صورت، دو صورتی که یکی شک در ازاله عین داریم یا شک داریم که آیا این نجاستی که الان هست نجاست قبلیه یا نجاست جدیده هست، اینجا اصالت صحه نمیشه جاری بشه. چرا اصل صحه نمیتونه جاری شه؟ به جهتی که غص اصلا ما در جای خودش گفتیم، در جای خودش بحث کردیم که مفهوم غصل چیه، غصل به چی محقق میشه، غصل لغوی، غصل عرفی، غصل اصطلاحی به چی که محقق میشه؟ به این که عین را زایل کنی و غسل هم خارج کنی. اگر ازاله عین نکنی این نمیشه بگن که غسل شده. چی غسل شده؟ ازاله عین نشده. یا اگر ازاله عین شده غساله خارج نشده. غساله هم میگن در تحقق مفهوم غسل معتبره، هم ازاله عین در تحقق مفهوم غسل معتبره، هم انفصال غساله. اگر شیئی را شستی و غساله درش از این غسل محقق نشده. یا عین نجس در شی بوده، شما شک داری که عین را زایل کردی یا نکردی، شک در تحقق مفهوم غسل داری. چون اگر غسل خاص محقق بشه باید ازاله بشه و انفصال غساله هم بشه. پس در هر یک از اینها انفصال غساله شک بکنی، اینجا اصالت صحه جاش نیست، چون غسل محقق نشده. در ازاله عین نجس غسل بکنی چک بکنی که آیا عین نجس را ازاله کردی یا نکردی، اینجا وقتی که شک، اگر یقین داشته باشی که ازاله نکردی، اونجا فرض کن اونجا که یقین داری ازاله عین نکردی، غسل محقق شده. غسل اینه که اون عین را ببری دیه، یه معنی چستن اونه که اون عین را اون عین نجس را ببری. انفصال غسل علاوه دو چیز، هم انفصال غسل هم ازاله عین. پس در ازاله عین اگر شک بکنم اینجا غسل محقق نشده، اصالت صحه جا نداره. در انفصال غساله شک بکنم که انفصال غساله کردم در این تطهیر یا نه، باز اصالت صحه جاری نیست، چون مفهوم غسل محقق نشده. پس در این صورت اولی که گفتی شک دارم که عین را زایل کردم یا نکردم، اصالت صحه اینجا جایی نیست که بگی من شک در صحت غسل دارم در فساد غسل. اگر عین را زایل کردم صحیحه، اگر عین را زایل نکردم صحیح نیست. نه، اگر شک در ازاله داری، شک در تحقق مفهوم غسل داری، شک در تحقق مفهوم باشه، اصالت صحه جاری میشه. شک در انفصال غسل هم بکنی، انفصال غسل کردی یا نکردی، شک در تحقق مفهوم غسل داری، نه در شک در صحت و فساد بعد از تحقق باشه. میگم بعد از تطهیر یعنی بعد از آب ریختن. من بعد از تطهیر یعنی بعد از این که من تطهیر کردم، آب ریختم و یقین به طهارت پیدا کردم، حالا شک کردم که آیا این ازاله شده یا ازاله نشده، این یقینت برگشتش به شک. شک در تحقق مفهوم غسل داری در این دو صورتی گفتم. بله، اگر شک کردی که آیا این وارد بر آب کردی یا آب را وارد بر او کردی، صحتش متوقف بر اینه که آب وارد کنی. اگر شک کردی غسل محقق شده، چه آب وارد کنی چه آب وارد نکنی، اگر انزال شده و انفصال غسل محقق شده، شک در صحت داری، اینجا اصل صحیح داری میشه. این درست. پس در این دو صورت جا نداره برای اصل صحه. اون صورتی را که یه نجاستی الان میبینم، نمیدونم این نجاست سابقه هست، همون عین نجس سابقه، یا خونی الان میبینم دباغ بندن خون میاد ریخته اینجا روی زمین، بعد الان نگاه کردم به این لباسی را که من شستم میبینم یه ذره خونی درش هست، نمیدونم این ذره خون مال همون خون سابقه که خونی بوده شستم، نمیدونم اون ذره اون خونه یا این خونیه که از دماغ من الان ریخته روش. اگر الان خونی که دماغ من ریخته، اون تطهیر حاصل شده، و اگر نه، فرض این است که اون عین نجاست سابقه باشه، یعنی اون خونه سابق باشه، باز اینجا اصلا صحه جاری نیست. بجاتی که شک داری که غسل محقق شده یا نه، بجاتی که اگر اون نجاست همون نجاست سابقه باشه، پس عین را زایل نکردی، عین رو که زایل نکردی لا محاله غسل محقق نشده. پس در این دو صورت یا سه صورت حکم به اصالت صحه جاری کردن معنا نداره. اینجا لا محاله استصحاب نجاسه، سابقا نجس بود، شک داری که آیا تطهیر کردی یا نکردی، لا محاله حکم به استصحاب نجاست میکنی، هم در اون نجاست جدیده یا قبلی، و هم در اونجایی که شک داری که آیا ازاله عین کردی یا نه، یا انفصال غساله شده یا نشده. این حاصل کلام. بله، مرحوم امام یه مطلبی دارن، خیلی هم دارن، مراجعه باشه بکنید. این که میگن اصالت صحه را اونجایی که اصالت صحه جاری میشه، اونجایی که اصالت صحه جاری میشه، یه باری که غافل هستم، اصلا در مقام تطهیر نبودم، در مقام ازاله عین نبودم، ازاله اصلا اینطور حرفا نبوده، اگر این بشه اصل صحه جاری نمیشه. چون اصل صحه میگن در حین عمل عسکر جاری میشه، یعنی اون موقعی که دنو قصر را محقق میکنی ملتفت به جوانب قضیه باشی، ملتفت به این معنا باشی که باید آب را وارد کنند، ملتفت به این معنا باشی که باید انفصال غسال کنند، ملتفت به این معنا باشی که فرض بگیرید که در وقتی که در مقام عمل هستی اون این العمل در اون وقت در مقام تطهیر باشی و موانع را برطرف کنی و شرایط را موجود کنی. خب حالا این بعد از عمل یه دفعه احتمال میده خطا برای تو حاصل شده باشه، نشان برای تو عارض شده باشه و اون شرایطی که خیلی در مقام امتثال بودی میخواستی اون عمل را انجام بدی با تمام شرایط و خصوصیات، ولیکن حالا عملی را انجام دادی احتمال میدی که در حالی که عمل انجام میدی غافل شدی، اون شرط را مراعات نکردی یا خطا کردی مراعات کردی. اینجا میگه اصالت صحه جاری میشه. امام لذا میفرمایه بر این که اصالت صحه هم در صورت اولی این اشکال آقای خویی را امام نداره، در صورتی که شک در ازاله عین داشته باشه هم یا نسل جدیده یا سابقه اینجا اصالت صحه جاری میکنه، ولیکن میگه به شرط این که خیلی ها میگن غیر از امام میگه به شرط این که این العمل التفات به این داشته باشه که این کارا رو انجام بدی. حالا بعد از عمل یه دفعه شک برات حاصل شد از باب این که احتمال غفلت به احتمال نسل میدی، این اصالت صحه جاری میشه و اصالت عدم خطا و اصالت عدم نسیان از اصول عقلایی است جاری میشه. حاصل کلام ما اینجا. اما اون صورت چهارم انشاءالله بعد صحبت میکنیم که شک در این دارم که آیا این نجسی که من دارم عین داره یا نداره. میشه که بعضی وقت آدم این میکنه میگه فلان چی را مثلا فرض بگیرید خودکار را مالیدم به دستم، حالا بعد وضو گرفتم نمیدونم، فرض بگیرید که آیا اینجا این چطوره. ما میگیم اگر عین داشته خود آدم هم شک میکنه که آیا این خودکارها که در محل میا آیا عین داره که مانع از این بشه نجاست یا یعنی رسیدن آب یا نه، محل هر مچاله بعد بکنیم. صلی الله علی محمد.